بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. راه برگشت نداشت. می گویند قطا یک حیوانی است که یا خودش خوفش از دشمن زیاد است یا اصلا دشمنش هم زیاد است، لذا دیگر خواب ندارد. آن آخر کار و نزدیک سحر که دیگر نمیتواند نخوابد، سرش را داخل سوراخ یکی از درخت‌ها می‌کند که کسی را نبیند، و شاید هم مقصودش این باشد که کسی از دشمن‌ها او را نشناسد، چون با همان سرش او را می‌شناسد. و در این صورت آنهایی که طالب خود قطاع هستند دیگر او را نمی‌شناسند، یا اینکه خودش که کسی را نمی‌بیند به خیالش کسی هم او را نمی بیند. حضرت سکینه علیه السلام گفت ردنا الی حرم جدنا، فقال هیهات لو ترک القطا لنام. عرض کرد ما رو به سوی حرم جدمون برگردون. به امام حسین علیه السلام در روز عاشورا گفت. حضرت فرمودند هیهات، اگر مرغ قطا را واگذاشته بودن می خوابید. یعنی حضرت خودشون رو تشبیه به مرغ قطا کردن که دشمنان رهاش نمی کنن. راهی برای برگشتن به مدینه نداشت. از مدینه تقریبا مثل فرار به طرف عراق آمد، که تو پاورقی میگن ولید حاکم مدینه به دستور یزید امام حسین علیه السلام رو نزد خود خواند تا از اون حضرت برای یزید بیعت بگیره، اما به مقصود خودش نرسید و امام از نزد او بیرون رفت. فردای اون روز ولید دوباره عده‌ای رو به سوی اون حضرت فرستاد، ولی امام حسین علیه السلام به اونا فرمود اسبهو ثم ترون و نرا، بذارید صبح بشه بعد شما و ما میبینیم، در این باره فکر میکنیم. حضرت بعد از رفتن اون گروه همان شب به همراه اهل بیت خودش به سمت مکه حرکت کرد و این آیه رو قرائت میکرد. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. ترسان از آن خارج شد و به اطراف مینگریست و میگفت پروردگار و منو از قوم ستمگر نجات بده. آنها یعنی مأموران حکومت داد زدن که ای خائنها برگردید و نروید. که وقتی امام حسین علیه السلام از مکه خارج می‌شد، فرمانده لشکر مکه که تحت امر عمرو بن سعید بن عاص بود با گروهی از مأموراش راه و بر حضرت بست و گفت امیر به تو دستور میده که برگرد، پس برگرد وگرنه من مانعت میشم. امام حسین نپذیرفت و دو گروه با هم دیگه درگیر شد. مقصودشون این بود که عراق نره، همونجا باشه و کشتنش برای اونها آسون باشه، ولو در داخل مطاف محل طواف حضرت رو بکشه. یزید 30 نفر رو تعیین کرده بود برای کشتن او، ولو سلاح رو در زیر لباس احرام بگذارن. گفته بود ولو سلاحتون زیر لباس احرامتون باشه برید و حسین رو بکشید. یه باز اینم تو پاورقی آورده، حضرت حجشون رو عمره مفرده قرار دادن، چون با احتمال غافلگیرانه کشته شدن نتونست حجش رو تمام کنه، چون که یزید به عمرو بن سعید بن عاص لشکری بزرگ داد و کنترل موسم حج و حجاج رو به عهده او گذاشت. به او سفارش کرده بود که حسین علیه السلام رو مخفیانه دستگیر کنه و اگه نتونست او رو ترور کنه، و همچنین 30 مرد از شیاطین بنی امیه رو پنهانی همراه حاجی‌ها فرستاد و دستور داد حسین علیه السلام رو به هر صورت که امکان داره بکشه. انگامی که امام حسین علیه السلام از این ماجرا آگاه شد، از احرام خارج شد و حجش رو عمره مفرده قرار داد، که باز اینجا در ادامه میگن که نگذاشتن امام حسین علیه السلام در مکه بمونه. حضرت میدانست اگر در مکه میمان داخل حرم و داخل مسجد الحرام کشته میشد. میفرمود اگر من یک بایی با اندازه 2 دست که از هم باز باشه، اگر من یک بایی دورتر از مسجد یا حرم کشته بشم، برای من اولاست از اینکه در خود حرم یا مسجد کشته بشم. که اینم باز روایت شده در پاورقی آوردن، امام حسین علیه السلام با عبدالله بن زبیر خلوت کرد و مدت طولانی با سخن گفت، بعد رو به اطرافیان کرده فرمود این به من میگه کبوتری از کبوتران حرم باش، حالان که اگر کشته بشم و فاصله هم از حرم به اندازه یک با یعنی 2 دست باز باشه، نزد من بهتر از اون که کشته بشم در حالی که فاصلم از حرم 1 وجب باشه، و اگر در تف یعنی نینوا یا کربلا کشته بشم، برام محبوب تر از اینه که در حرم کشته بشن. بالاخره اونها که مأمور بودن او را بکشن، لابد اگر میکشتن اجرت داشتن و چیزی میخواستن. ایشان میخواست آن رتبه را بر آنها تثبیت کنند و احترام حرم را هم نگاه بدارند. اما ابن زبیر احترام این مطلب را نگاه نداشت و داخل مسجد کشته شد، که رفت توی مسجد الحرام عبدالله ابن زبیر اونجا پناه برد و یزید دستور داد که بیان و بگیرنش و اینها، و احترامی برای کعبه قائل نبودن. این تفاوت آدمیه که مقدسات رو برای خودش میخواد، برای اهداف سیاسیش میخواد، منافع و مؤمن. مؤمن همه کار میکنه که احترام مقدسات حفظ بشه، خودش رو فدا میکنه، خودش رو به سختی میندازه. لذا حضرت در درخواست صلح فرمود مختار باشم، نمیفرماید مختار باشند یا مختار باشید، یعنی مختار نیستم. راضی شده یا بره مدینه یا بره سقری از سقور، مرزها مسلمین، یا با خود یزید، یا برود سقری از سقور مسلمین یا با خود یزید بیعت بکنه. ابن زیاد به تصویب شمر ملعون به هیچ کدام راضی نشد. شمر تصویب کرد که به هیچ کدومش راضی نشیم که امام حسین بخواد بره مرزی از مرزها یا برگرد مدینه. شم گفت اگر او از اینجا برود یا داخل شهر تو شود، او قوی می شود و تو ضعیف می شود. ابن زیاد هم گفت جزاک الله خیر جزاء المحسنین. اینم با سوپاورقی آوردن که عمر سعد در ضمن نامه‌ای برای ابن زیاد نوشت همانا خداوند آتش فتنه را خاموش، وحدت را ایجاد و امر امت را اصلاح کرد. این حسین است که من تعهد داده به جایی که از اون آمده برگرد، یا ما او رو به هر یک از مرزهای مسلمان ها که بخواهیم تبعید کنیم، پس یکی از مسلمان ها می باشد. هرچه برای دیگران برای او هم هست، هرچه علیه دیگران علیه او هم هست، یا نزد امیر مؤمنان یزید بیاد، دستشو در دست او بگذاره، نظر او رو درباره خود بپذیره و این رضایت شما و صلاح امت رو در بر داره. ابن زیاد در ابتدا رأی عمر ابن سعد رو پذیرفت، ولی شم چنین گفت والله لئن رحل من بلدک ولم یضع یده فی یدک لیکونن اولا بالقوه والعزه. به خدا اگه حسین از سرزمین تو خارج بشه و دستشو در دستت نذاره، به یقین او نیرومند و با عزت میشه، به یقین تو ضعیف و ناتوان میشی، پس این جایگاه رو به او نده که ضعف توه، ولی فرمان بده که او و یارانش حکم تو رو بپذیرن. پس اگه مجازات کنی تو حاکمی و در مجازات کردن صاحب اختیاری، و اگر ببخشایی بخشش تو از موضع ضعف نبوده بلکه منت گذاشته ای و اختیار بخشش داشته ای. ابن زیاد رأی او رو پسندید و گفت نعم ما رأیت، الرأی و رأی، چه حرف خوب، چه رأی خوبی داری، نظر همون نظر توه، خداوند بهترین جزای نیکوکاران را به تو جزا داد. بالاخره او سبب شد برای شهادت حضرت و همین نصیحت شمر ملعون جزء اخیر علت تامه شهادت حضرت بود. این دیگه آخرین بخشی بود که در واقع مصمم کرد سپاه دشمن رو به کشتن امام حسین علیه السلام. حضرت خودشون رو تشبیه کردن به قطا، اون حیوانی که آرامش نداره از دست دشمن و خواب نداره. ببینید این ابتلاعات رو انسان وقتی در اهل بیت میبینه، بخواد با اونی که خودش داره مقایسه بکنه، اصلا قابل قیاس نیست. این مظلومیت ها، این تنگناها، ما تو این شرایط قرار بگیریم چیکار میکنیم؟ به تعبیر حضرت مثل قطا اگه بشیم که رهاش نمیکنن، ما اگه اینجا قرار بگیریم چیکار میکنیم؟ دشمن نمیذاره مکه بمونی، نمیذاره مدینه بمونی، نمیذاره کوفه بری، تو بیابان تو رو نگه داشته وسط، توی زمین بیاب و علف. اونم کسایی که خودشون دعوت کردن و میگن یا سر از تن جدا میکنیم یا باید بیعت کنیم. این تنگناها چیزایی که آدم توش قرار میگیره. کسی که تو مسیر بندگیه، در مسیر تقربه، در مسیر حرکت به سمت خدای متعال، اینا جز لوازم راهه، جز ضروریات این مسیره. هر کی هر چقدر به اون نزدیکتر، این مشکلات و این مصیبت ها براش بیشتر. اینا رو به عنوان یه قاعده دستمون باشه. هر چقدر تو این مسیر انسان پیشرفت میکنه، این تنگناها بیشتر میشه. یه عالم دنیا این شکلیست، برای مؤمنین زندانه، برای کافر بهشته. مؤمن دائما لای منگن است، تا یکم حالش بهتر میشه، یکم به سر و وضع خودش میرسه، میبینه زمین و زمان سر لج به او برداشته. عرض من دقت میکنیم، زمین و زمان سر لج برداشت. انقدری تو این تنگنا قرار میده که اول آدم از دنیا بیزار میشه، بعد از خودش بیزار میشه، بعد از غیر خدا بیزار میشه، جوریه که دیگه به هیچ چیزی در این عالم غیر حق تعالی دل نبسته و هیچ کیو نمیخواد، به هیچ چیزی اعتنا نداره. مثل یونسی میفته در شکم نهنگ، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. فهمو شما هم برای اینکه از زندان رها بشید، از زندان نفس، این ذکر رو به این توجه بگید، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ما هم گرفتاریم در قفس نفسمون، در قفس این تعلقات به عالم ماده، در قفس گناه دست و پای ما رو غیر خدا بسته، اسیریم. ببینید امام حسین علیه السلام رحمت واسعه است، در قید و بند نیست، رحمتی که همه عالم رو گرفته. اون تنگنا اول باید باشه، بعد این وسعت میاد. هر چقدر کسی میخواد وسیع تر بشه، تنگناهای سختری رو تحمل میکنه. لو ترک القطا لنا آمد، از خدا باید بخوایم کمک بکنه تو این تنگناهایی که مواجهیم، برخیش عمومیه، این شرایط اقتصادی که الان هست، این بیماری کرونا، گفتن هوا گرم میشه از بین میره، هم گرما رو باید تحمل بکنه، هم کرونا ذره اثر براش نداریم. اون چه ابتلاعاتی رو آدمیزاد تحمل میکنه، گرفتارش میشه، یه مدتی آدم تو خونه میشه، الان نمیتونه، هم باید بیرون بیاد، هم گرمه، هم آلودگیه، بیماریه، عزیزانش رو از دست میده، یکی یکی پرپر دارن میشن این جماعت با این بیماری، از جوان و پیر و اینا تنگناه، اینا گرفتاریه. برخیش هم خصوصیه، حالات خودمون رو وقتی نگاه میکنیم، یکیش همینه که میریم حرم، در این ذریح برامون بسته است، توی صحن باید بشینیم، اینم تنگناه دیگه. بغض به گلوی آدم فشار میاره، قدر نعمت ندانستیم، قدر نماز بالای سر حضرت ندانستیم، قدر زیارت ندانستیم. تو این ذل آفتاب انسان باید بره بشینه اونجا تو اون گرما، نه حسی برای زیارته، نه فضای زیارته، تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ زیارت اربعین امسال معلوم نیست وضعش چطور باشه، مجالس محرم معلوم نیست وضعش چطور باشه. اینا تنگناه، اینا فشاره. دلخوشی ما در این عالم به مجلس ذکر ابو عبدالله بود، از همونم محروم شد. دلخوشی ما به زیارت اهل بیت بود، از همونم محروم شد. یه کربلای بود که سال به سال می رفتیم، از همونم محروم شد. تو این تنگناها انسان باید برگرده سمت خدا، بگه خدایا من ظالمم، سبحانك انی کنت من الظالمین، من تقصیر کارم، مشکل از منه، من کوتاهی کردم، من ناشکری کردم، من بدی کردم. از جانب تو هیچ وقت رحمت قطع نمیشه. این مناجات امیرالمومنین رو بخونیم، انشالله در این ایام توجهات امیرالمومنین شامل حالمون بشه، چیزی هم تا ماه ذی‌القعده نمونده دیگه، اهلش برای این 40 روز آماده میشن و این 40 روز طلایی از اول ذی‌قعده تا روز عید قربان که اینم ضیافت الله، اینم میهمانی خداست، همونجوری که از موسی کلیم پذیرایی کرد، از اونایی که اهل توحیدن، اهل سلوکن، خدای متعال تو این 40 روز پذیرایی میکنه. با این مناجات امیرالمومنین، با این زبان امیرالمومنین گفتگو کنیم و از خدا بخوایم عنایتش رو شامل حال ما کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واسألك الامان يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا واسألك الامان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام واسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق واسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين مأذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار واسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعت للشبا مولا يا مولا أنت المولى وأنا الأب هل يرحم الأبدان إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا الأذيب مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف هل يرحم الضعيف إلا الغني مولاي يا أنت القني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي أنت المؤتي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المؤتي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني فليرحم الفانية إلا الباغي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل فهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق فهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل فهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى فهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير فهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت العادي وأنا الضال فهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم فهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتهن فهل يرحم الممتهن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهيئ فهل يرحم المتهيئ إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب هل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب فهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب فهل يرام المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع فهل يرام الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك يا بكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين ایام شهادت آقامون امام صادق علیه السلام به قربان تو آقا جان یا امام صادق گفتن اگر روزی کنار او ما ذکر عنده ابو عبدالله الحسین إلا ما رؤي ذلك اليوم تبسما اگر در روز یک بار نام حسین کنار او می اومد دیگه کسی تا شب لبخند به روی لب آقا نمی دید حال آقا متغیر می شد به هم می رید ای می فرمود باب القریب باب الاجان پدرم فدای اون قریب پدرم فدای اون اجان یا امام صادق آقا جان شما برا ما روزه بخونی چه خبر بوده کربلا شاعر میگه اومدم خدمت امام صادق حضرت به من فرمودن یکم برا ما روزه بخون شعر بخون میگه فضای جلسه سنگین بود شروع کردم اشعار رسمی خوندن فرمود نه اون مدلی که بین خودتون روزه میخونی اونجوری که تو جلسه‌های خصوصی میگی اونجور بین ما روزه بخون برامون روزه بخون میگه حضرت فرمودن بگی دخترم هم بیاد بشینه روزه جدش رو گوش بده لا اله الا الله روز خون شروع کرد روز خوندن پرده کشیده بودن زنها پشت پرده بودن دختر امام صادق نشسته روز خون میگه شروع کردم اشعار خوندن روز خوندم دیدم صدای زجه دختر امام صادق بلند شد از حال رفت غش کرد ازت فرمودن در رو ببندین کسایی که بیرونن صدا رو نشنون اینجا چند جور احتمال دادن یه احتمال این بوده کسی نفهمه اینجا مجلس روزه است روزه ابا عبدالله یه احتمال دیگه ای که دادن این بوده آقا میخواستن صدای گریه دخترشون به گوش نامحرم نرسه فرمودن در رو ببندید بیرونی ها نشنون اینجا چه خبره آی 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 آره حقم همینه از غیرت شما جز این توقع نمیره طاقت ندارید صدای گریه دخترتون رو نامحرم بشنوه. لایم که یوم که یا عبدالله من بمیرم برام دخترایی که بین نامحرم گرفتار شده. ای کاش فقط مسئله شون این بود که نامحرم صدای گریه شون رو نشنوه. نامحرم ها ریخت از سر ایران هرچی رو سر و صورت داشته، به غارت بردن، دست مینداختن گوشوار. گوشواره رو از گوش میکلن، خلخال رو از پا میکلن. ارزگرد آقا جان یا امام سجاد، چه کنن این زن و بچه بین نامحرم گرفتار شدن. فرمود علیکم نبل فرار، بگو به این بیابونا پناه ببر. دور تا دور خیمه آتیشه، هرکی میخواد فرار کنه باید پا روی را آتیشا بذاره. انقدر دامن آتیش گره زنگه میتونستن فرار کنن چه حالی داشته. بدون معجب الان شب تاریکه، همین که صبح بشه آفتاب طلوع کنه چه حالی میخوان بشن این دخترهای معصوم، این زن و بچه پاک با سر و صورت برهنه. متن مقتل اینه، یکی از زنای یکی از سردارای سپاه عمر سر، همین که غروب عاشورای زن و بچه رو دید، دیدن برگشت سمت خیمه های خودشون، شروع کرد تیکه تیکه این خیمه ها رو بریدن. زیر بغل داشت سمت خیمه ابا عبدالله میرن. یکی بهش گفت چی کار میکنی فلانی، چرا اینا رو کندی، کجا میبری؟ چه حالی بوده یا صاحب الزمان، چه وضعی بوده اونجا من نمیدونم. دل رو دل دشمن به رحم بود. برگش گفت دختر پیغمبر سرش به رحم. یکم از این پارچه خیمه ها کندم، سر و صورت رو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج خدایا فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده. نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راحل استانسن سفره با برکت امام صادق مهمان بفرما. شب اول قبر امام صادق به فریادمون برسان. در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. حاجات حاجت مندان شیعان امیر المؤمنین از سای حاجت روا بفرما. هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.